الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. من ابتداعاً به خاطر جلسه گذشته عذرخواهی میکنم، علی رغم اینکه من اصرار دارم درس ها تعطیل نشه. دیگه جلسه گذشته مجبور بودم برای یک کار آزمایشگاهی یک روز تعطیل کنم. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که یکی از مبادی تصوری در مباحث علم اصول بحث نسخ هست، که ما نسخ حکم رو گاهی از اوقات در مسائل علم اصول مطرح می‌کنیم. اون چه که اینجا الان محل بحث ماست، مثل سایر مباحث مربوط به مبادی تصوری، روشن شدن مفهوم نسخ است، که نسخ به چه معناست، مقصود از نسخ چیست. گفتیم که مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه بحث مفصلی رو در این مورد در کتاب خودش آورده، هرچند که این بحث در آثار اصولی باقی نمونده به اون شکلی که ایشون در از ذریعه مطرح کرده. و همونطور که اشاره کردیم، ابتدایشون به معنای لغوی نسخ پرداخته و گفته است محل اختلافه، و بعد وارد شده در نسخ اصطلاحی. برای توضیح نسخ اصطلاحی یک تقسیمی رو ایشون مطرح کرده که این تقسیم رو در جلسه گذشته اشاره کردیم. ابتدا فرموده تکالیف یا غیر مستمرند یا مستمر. تکالیف مستمر رو به دو دسته تقسیم کرده، تکالیف مستمری که دال بر استبرار در اونها، دال بر زوال هم هست، تکالیف مستمری که دلیل دال بر استمرار دلالتی بر زوال نداره. نسبت به این قسم دوم تقسیم دیگری رو مطرح کرد و فرمود در اینجایی که دلیل دال بر استمرار دلالتی بر زوال نداره، گاهی عقل دال بر زواله و گاهی دلیل شرعی دال بر زواله. نه، چون اصل این بحث اصلا به لحاظ مصداقی جای اشکاله، حالا مثالش مهم نیست اصلا برای ما. عرض کنم خدمت شما، مرحوم سید فرمود مقصود از تکلیف غیر مستمر تکلیفیست که محدد به زمان خاصیست و در پایان اون زمان تکلیف پایان پیدا میکنه، یعنی از ابتدا عمد داره که تا اون زمان هست. در تکالیف شرعی الهی چنین چیزی رو شاید ما به این شکل نداشته باشیم که از ابتدا گفته باشند که این تکلیف تا فلان زمان هست، ولی به عنوان یک فرض مطرحه. البته در تکالیف بشری این معنا داره که مثلا یه قانونی قرار میدن، میگن این تا 2 سال اجرا میشه، بعد از 2 سال دیگه این قانون نیست. مرحوم سید فرمود این نوع تکالیف که فی حد نفسه استمراری ندارند، از ابتدا محددند و غیر مستمر، اینها اصلا جای نسخ درشون نیست، بحث نسخ در اینها مطرح نمیشه. تکلیف مستمر رو خب ایشون فرمود 2 دسته است. یه دلیلی که دال بر استمرار تکلیفه، خودش دال بر زوال اون در یه قایتی باشه، که این هم در واقع فرقش با تکلیف غیر مستمر خیلی واضح نیست، که یعنی چی یک تکلیفی دال بر استمراره و خودش دال بر قایتش است. خب معنیش اینه که این تکلیف به این شکله که این تکلیف هست تا فلان قایت، وقتی به اون قایت رسیدیم تکلیف نیست، پس این میشه همون مثل تکلیف غیر مستمر. حالا مرحوم سید فرمودند لابد تصوری داشتن، ما که خیلی تصور نمی‌کنیم. ایشون میفرمان این تکالیف هم نسخ درشون مجالی نداره. اونجایی که تکلیف استمرارش رو دلیلی برش دلالت میکنه، میفرماین اینجا عدم استمرارش به 2 شکل فهمیده میشه، یک وقت به حکم عقل فهمیده میشه، یک وقت با دلیل شرعی. این که ایشون فرموده عدم استمرارش به حکم عقل فهمیده بشه، این لابد مقصود مرحوم سید اون مواردی است که ما به این نتیجه میرسیم که این حکم نمیتواند بعد از این به این شکل باشه. یعنی از نظر عقلی امکان نداره که چنین حکمی در ادامه به این شکل ادامه پیدا بکنه. یه مصداق برای چنین چیزی که ایشون میفرماد، که البته بعید بشه مثالی برای این اون رو دانست، اونجاییست که در واقع یک حکم مصداق خودش رو از دست بده. یعنی در یه زمانی مصداق داشته، بعد دیگه اون مصداق از بین بره، دیگه چنین مصداقی وجود نداشته باشه. مثلا فرض کنید زکات که مثلا تعلق میگیره به طلا و نقره، بنابر نظر مشهور طلا و نقره مسکوک رایج، یعنی مال زمانی است که طلا و نقره به صورت سکه رایج بین مردم بوده. حالا که زمان میگذره و پول اعتباری میاد جای پول حقیقی رو میگیره و طلا و نقره به صورت سکه رایج دیگه وجود نداره، این سکه هایی هم که ما داریم سکه رایج نیستن. اینا اینجوری نیست که شما برید بازار بگن ماشین مثلا چنده، بگن 10 سکه. اینجوری کسی که معامله نمی کنه که 10 سکه و 11 سکه و نمیدونم 10 سکه و نیم، 10 سکه و ربع، اینجوری که کسی معامله نمی کنه. اینا رایج نیستن، این سکه های مضروب امروزی سکه رایج بازاری نیستن. خب ما بگیم وقتی که این سکه نیست، در نتیجه حکم مربوط به زکات چنین سکه‌ای هم نیست. خب بگیم اینو عقل حکم میکنه. این اگر مقصود مرحوم سید باشه، اینو بیش نمیشه گفت حکم استمرار نداره. حکم هست، مصداق نداره. خب وقتی یه حکم مصداق نداره، به تبع به مرحله فعلیت نمیرسه به اصطلاح مرحوم ناینی. اما این معلاشه نیست که حکم نیست. چیز دیگری که میشه برای این مطرح کرد، عرض کردم، اینه که یک جایی باشه که عقل بگه دیگه بعد از این چنین حکمی نمیتونه باشه. چنین چیزی در شریعت ما داشته باشیم، لااقل در حدی که من از شریعت میفهمم، لا مصداقی من پیدا نمی کنم که ما یک جایی حکم شرعی داشته باشیم که این حکم در یک دوره اعتبار داشته باشه و بعد از اون دوره عقل ما، نه دلیل شرعی، عقل ما بگه دیگه محال بعد از این حکم باشه. من چنین چیزی رو لااقل مصداق براش الان به ذهنم نمیرسه و فکرم نمی کنم چنین چیزی معنادار باشه. ولی خب حالا باز هم به عنوان یک فرض مرحوم سید فرمود. چه که
اون زمان
مشخص نگرده، گفته ولی عقل دستش میده. اینجوری بگیم مثلا پایان نداره. نه، این که بهش نمیگن که این که شما میگید، یعنی مصداقش رو عقل تعیین کنه. این که نمیگن که عمد حکم، بحث سر عمد حکمه که یک حکمی دیگه بعد از اون نباشه. نه این که خب مثلا فرض کنید نماز ظهر تا کیه؟ تا وقتی که به اندازه مثلا فاصله نماز خوندن عصر تا مغرب وقت باشه. این رو وقتی رسیدیم به اونجا، مثلا 10 دقیقه طول میکشه نماز عصر، 10 دقیقه به مغرب شد، ما گفتیم نماز ظهر قضا شده، این که معناش این نیست که حکم نماز ظهر پایان پیدا کرد. این نماز ظهر رفت، نماز ظهر که حکمش فردا دوباره موقع ظهر هست، حکم که تمام نمیشه. این که بحث مرحوم سیده اونجاییست که حکم تا یک زمانی باشه، از اون زمان به بعد دیگه اصلا اون حکم نباشه، به کلی منتفی بشه. مثلا فرض کنید یه حکمی تا زمان امام صادق باشه، بعد از اون دیگه این حکم نباشه و چیزی که اینو کشف میکنه عقل ما باشه. عقل ما بگه دیگه بعد از این زمان محاله که چنین حکمی ادامه پیدا بکنه. این محل بحث مرحوم سید اینه، مورد نظر اینه. برای این عرض میکنم مثال نیست، نه اینکه حالا بعضی از مصادیق احکام شرعی رو عقل درک بکنه، اون که محل بحث نیست. اون جایی که مرحوم سید فرمودن نسخ معنا داره، اون قسم اخیره. فرمودن اون جایی که حکم مستمر باشه نه غیر مستمر، دلیل دال بر استمرار دلالتی بر عمد حکم نداشته باشه، و اون چه که زوال حکم رو از طریق اون کشف میکنیم دلیل شرعی باشه نه عقل، که بعد از اینکه این مقدمه رو فرمودن نسخ رو اینجوری تعریف کردن، فرمودن نسخ هو ما دل علی تغییر طریقت الحکم ثابت به نص الاول فی باب الاستمرار. نسخ عبارت از اون چیزی است که دلالت میکنه بر تغییر طریقه حکمی که اون حکم ثابت است به نصی که اون نص ابتداعا آمده و اون نص در باب استمرار بوده. و یه تعبیر دیگری باز ایشون داشتن که فرمودن ما دل علی ان مثل الحکم ثابت به نص الاول غیر ثابت فی المستقبل علی وجه لولاه لکان ثابتا به نص الاول مع تراخیه عنه. میفرمایند ناسخ عبارت از اون دلیلی که دلالت میکند بر این که مثل حکمی که ثابت بود به اون نص اولی در آینده ثابت نیست، به گونه ای که لولا این ما دل علی ان مثل کزال غیر ثابت، لولا این ناسخ لکان ثابتن اون حکم به نص الاول، البته به شرط این که تراخی داشته باشه ناسخ از منسوخ. این فرمایشی است که مرحوم سید مرتضی فرمودند. حالا اجازه بدید من بحث شهید صدر رو هم بگم، بعد دوباره برمیگردیم به بحث سید مرتضی و ببینیم که چه تفسیر معقولی میشه برای فرمایش سید ذکر. مرحوم شهید صدر یک مقدمه بیان میکنه برای بحث نسخ و اون این استش که در تشریعات بشری این معنا داره که قانونگذار بشری مثلا مجلس شورای اسلامی، یه مصدر قانونگذاری مثلا دولت در محدوده‌ای که مجوز قانونگذاری داره، یک قانونی رو به صورت مستمر جعل کنه به گمان این که ملاک این قانون مستمره، بعد از مدتی پی ببره که نخیر ملاک این قانون استمرار نداره، اون مصالحی که به نظرش منشأ این قانون بود به خاطر اون مصالح این قانون رو اعتبار کرده بود اونها باقی نیست. اینجا اون مصدر قانونگذار بیاد و قانون خودش رو نسخ کنه، بگه نه این قانونی که من گذاشته بودم تا الان اعتبار داره، دیگه از این به بعد این اعتباری نداره. چنین چیزی در تشریعات بشری ممکنه، و چنین چیزی ناشی از چیه؟ ناشی از جهل بشر هست نسبت به واقع، ناشی از خطای بشر هست نسبت به واقع. گمان میکنه یه چیزی مصلحتش همیشگیست، یک حکم رو به صورت همیشگی جعل میکنه، بعد معلوم میشه که نخیر همیشگی نبوده مصلحت، در نتیجه حکم رو تغییر میده. چنین چیزی در مورد خداوند تبارک و تعالی معقول نیست، چون اگر ما چنین چیز رو در مورد خدا بپذیریم همین لازمی که گفتیم در مورد خدا هم پیش میاد، یعنی ما باید در مورد خداوند تبارک و تعالی هم بپذیریم نعوذ بالله که خدا هم علم به مصالح نداشته، خدا هم در تشخیص مصالح اشتباه کرده، و چون چنین چیزی با علم الهی ناسازگاره چنین چیز رو در مورد احکام الهی نمیتونیم ما بپذیریم. هرچند ما قبلا گفتیم که تشریعات الهی وزانشون شبیه تشریعات بشری است، اعتبار است اونجا، اینجا هم اعتباره، اونجا هم با لحاظ مصالح و مفاسدی اعتبار صورت میگیره، اینجا هم همینطور. اما اگر در جایی پذیرش یک امری در مورد خداوند تبارک و تعالی مستلزم یک امر باطلی باشه، مستلزم المحاله محالون، ما اون رو در مورد خدا نمیتونیم بپذیریم. بنابراین این که ما بپذیریم که به لحاظ در واقع ملاک نسخی صورت بگیره، به این معنا که خداوند ابتداءً گمان میکرده که این ملاک دائمی است، حکم رو مستمر جعل کرده، بعد متوجه شده که نه خیر، این ملاک دائمی نیست، ملاک تا یک جایی ادامه داره و بعد از اون حکم رو تغییر بده، چنین معنایی رو در مورد خداوند تبارک و تعالی نمیتونیم بپذیریم و در تشریعات الهی چنین چیزی جا نداره. خب چه چیزی ممکنه؟ شهید صدر یک بحثی کرده بدون اینکه به این نکته‌ای که من عرض می‌کنم به صراحت اشاره کرده باشه، این نکته رو پاسخ داده در واقع، که خب طبق این بحثی که ما گفتیم، نسخ حقیقی به لحاظ ملاک معنادار نیست، چون مستلزم جهل الهی است و این محاله. آیا نسخ حقیقی، خوب دقت کنید، هی کلمه حقیقی رو من تأکید میکنم به خاطر اینکه در مقابل نسخ حقیقی یک نسخ مجازی رو در انتهای بحث اشاره میکنیم که اون در واقع نسخ نیست. آیا نسخ حقیقی در مرحله اعتبار معنا داره؟ حالا که در مرحله ملاک معنا نداره، در مرحله اعتبار معنا داره. خاطرتون هست وقتی مراحل حکم رو میگفتیم، گفتیم دو مرحله قبل از جعل و اعتبار ما داریم. مرحله ملاک یکی از اون مراحل قبل از جعل و اعتبار بود. بعد میرسیم به مرحله اعتبار. الان سوال اینه، در مرحله ملاک نسخ حقیقی معنادار نیست به خاطر نکته ای که گفتیم. آیا در مرحله اعتبار نسخ حقیقی معناداره؟ یعنی اعتبار شارع حقیقتاً مستمر بوده، استمرار داشته، و بعد شارع یک حکم دیگری رو جای این قرار بده، یه دلیلی بیاد بگه نخیر از اینجا به بعد دیگه این حکم نیست، که لولا این دلیل دوم، دلیل اول همچنان استمرار خودش رو داشت. آیا چنین چیزی ممکنه؟
اصطلاح نفس حقیقی که اینجا به کار می‌برید با توجه به توبیه و دقت، اصلا نفس حقیقی متبادر به ذهن همین کلمه نفس در مرحله ملاکه. وقتی شما حالا میرید در این جمله میگید نفس حقیقی به لحاظ اعتبار، اصلا معنا تغییر کرده اینجا.
نه، این نسخ حقیقیه به لحاظ اعتبار معنادار هم هست. الان توضیح میدید. عرض کردم شهید صدر رضوان الله علیه به این تعبیری که من عرض کردم مطلب رو نفرموده، ولی پاسخ این سوال رو داده. ایشون میگه نسخ حقیقی به لحاظ اعتبار معناداره، اما به لحاظ ملاک معنادار نیست. یعنی چی؟ ایشون اینجوری توضیح میده، میگه ممکنه مصلحت و ملاک حکم دائمی نباشه، شارع هم میدونسته که این دائمی نیست، با این که مصلحت و ملاک حکم دائمی نبوده و شارع میدانسته که این مصلحت و ملاک دائمی نیست، شارع حکم رو جعل کرده به نحو مستمر، یعنی جعل و اعتبارش محدد به زمان خاصی واقعا نبوده، اعتبارش مستمر بوده. چطور میشه که وقتی ملاک محدده جعل و اعتبار مستمر باشه؟ مگه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیستن؟ مگه احکام تابع ملاکات واقعی نیستن؟ آیه سعد میگه چرا احکام تابعند؟ این قسمت فرمایشی ایشون رو دقت کنید. ایشون میفرمان اصل حکم ملاک داشته، اون ملاک واقعی که به خاطر همون ملاک شارع این رو جعل میکنه، این مربوط به اصل جعل. استمرار حکم ملاک داشته، اما نه ملاکش استمرار ملاک باشه. ملاکش چی بوده؟ ایشون میگه ملاک استمرار جعل خود جعل مستمر بوده، نه چیزی ورای جعل مستمر. یعنی ملاک در مکلفون به نیست، ملاک در خود تکلیفه. مگه میشه یک جایی ملاک در خود تکلیف باشه نه در چیزی ورای تکلیف؟ ببینید اون چه که ما تا حال دیدیم اینکه یه چیزی ملاکی داره واقعا با قطع نظر از جعل و اعتبار، شارع به خاطر ملاکی که در واقع وجود داره با قطع نظر از جعل و اعتبار یک جعل و اعتباری رو انجام میده. اینکه یک جایی ملاکی در واقع نباشه، در خود جعل و اعتبار ملاک باشه و شارع بیاد این رو اعتبار بکنه کجا میشه؟ مثال برای این اوامر امتحانیه است، البته بنابر تفسیری. اوامر امتحانیه اوامری است که مولا در اونها تحقق مکلفون به براش اصلا مطلوبیتی نداره، ولی در این حال تکلیف میکنه، تکلیف میکنه صرفا به خاطر اینکه مثلا میخواد ببینه که عبد آیا در برابر این تکلیف مطیع و منقاد هست یا نیست. مثال معروفش داستان ابراهیم علیه السلام که مأمور شد سر اسماعیل رو ببره. این امر که امر شد، حالا به اون شکلی که ابراهیم این امر رو کشف کرد که مثلا در رؤیا اینطور دید که در واقع یک الهام الهی بود، ابراهیم مأموریت پیدا کرد سر اسماعیل رو ببره، امر این بود ذبح اسماعیل، در حالی که مأمورم به یعنی بریده شدن سر اسماعیل مصلحتی نداشت که یک شخصیتی با خصوصیات اسماعیل، با اون ویژگی ها و برجستگی های اسماعیل کشته بشه، هیچ مصلحتی نداشت. مصلحت در این بود که در واقع خود این امر اعتبار بشه، خود این امر جعل بشه تا میزان انقیاد ابراهیم علیه السلام سنجیده بشه، آزمون بشه. خب در اینجا یعنی در اوامر امتحانی، که حالا این اوامر امتحانی در موالی عادی و عرفی هم هست، یعنی یک جایی پدری به بچه‌ای میگه یک کارو بکن، یا یک رئیسی به مرعوسی میگه یک کارو بکن، در حالی که خود اون کار براش هیچ اهمیتی نداره، میخواد این بچه رو امتحان کنه یا اون مرعوس رو امتحان کنه ببینه واقعا این آدم مطیع و فرمانبرداری هست یا نه. شایسد میگه داستان ما اینجا به این شکله، یه حکمی رو شارع به نحو مستمر حقیقتا جعل میکنه، اصل حکم ملاک داره، اما ملاک حکم مستمر نیست. اگر صرفاً به تبع ملاک حکم رو جعل میکرد، حکم باید غیر مستمر میبود. پس چرا مولا اینو مستمر جعل کرده؟ به خاطر مصلحتی که در جعل این حکم به نحو مستمر بوده. اون مصلحت چیه؟ ایشون میفرماد تحریک مکلفی. میفرماد یه جاهایی هست که اگر حکم به نحو مقید و محدود باشه مکلف این رو عمل نمیکنه. مولا میبینه اگه بهش بگه آقا این حکم است تا دو سال دیگه، میگه ولش کن ما اصلا عمل نمیکنیم. اما اگر بهش بگن این حکم همیشه هست، اون موقع عمل میکنه، ولو اینکه این حکم مصلحتش تا دو سال دیگه باشه و اون زمان که زمان مصلحت این پایان پیدا میکنه، مولا اعلام کنه که آقا این حکم دیگه پایان پیدا کرد. بنابراین شهید صدر میاد اینجوری میگه، میگه مولا یک اعتبار مستمر حقیقی میکنه، یعنی حقیقتا اعتبارش مستمره، تو این مرحله هیچ نوع تجاوزی نیست. اصل جعلش به خاطر مصلحتی است که در خود این عمل وجود داره، استمرارش به خاطر مصلحتی است که در جعل مستمر وجود داره، نه در اون مجعول، چون اون مجعول ملاکش مستمر نیست. بنابراین این جعل حقیقتا مستمره، اون موقع یک ناسخی که میاد، اون دلیلی که میاد میگه که دیگه از این به بعد این جعل اعتبار نداره، این میشه نسخ حقیقی، چون خود جعل مستمر بود. لولا ناسخ این جعل همچنان ادامه داشت، خود جعل محدد نبود. ناسخ میاد میگه دیگه از اینجا به بعد این جعل نیست، بنابراین نسخ حقیقی تحقق پیدا میکنه در مرحله اعتبار، نه در مرحله ملاک. و چنین نسخی، یعنی نسخ حقیقی در مرحله اعتبار، مستلزم محالی نیست، این منافات با علم الهی نداره، چون اونی که منافات داشت این بود که خدا فکر کنه مصلحت دائمی است، حکم دائمی جعل کنه، بعد معلوم بشه که نخیر مصلحت دائمی نبوده، خب این میشد جهل. اما اینجا فرض این است که خداوند تبارک و تعالی میدونسته که این مصلحت تا چه زمانی است، دقیقاً محدوده ملاک اصل حکم رو میدونسته، پس چرا جعل رو محدد قرار نداده؟ چرا جعل رو غیر مستمر قرار نداده؟ چون در جعل استمراری یه مصلحتی وجود داشته، به خاطر اون مصلحت جعل رو مستمر قرار داده، حقیقتا جعل مستمره. و بعد وقتی به اون زمان میرسه که دیگه مصلحت واقع تمام میشه، شارع میاد اعلام میکنه، میگه از اینجا به بعد دیگه این حکم نیست. بنابراین نه مکلف اقراء به جهل میشه که شارع او رو انداخته باشه به چیزی که خلاف واقعه، چون مثلا فرض کنید، حالا این که من میگم مثال دیگه، فرض کنید زمانی که مثلا این فلان آیه نازل شد، این حکم آمد، تا مثلا دو سال بعد این حکم مصلحت داشت، شارع این حکم رو به صورت مستمر قرار داد، چون میدانست که مکلفین در این حالت بیشتر حکم رو انجام خواهند داد، تحریک نسبت به اونها قوی تره، اینا در طول این دو سال که ملاک وجود داشت حکم رو انجام دادن، بعد از دو سال که دیگه ملاک نداره، شارع قبل از اینکه اون زمان برسه اعلام کرد که دیگه از اینجا به بعد حکم نیست. در نتیجه نه بندگان خدا گرفتار جهل میشن، و نه اینکه چنین نسخی منافات با علم الهی داره، و نه اینکه این نسخ نسخ مجازی باشه، این حقیقتا نسخه، یعنی یک حکمی که حقیقتا اعتبار شده بود به نحو مستمر، با یک عاملی منقطع میشه، محدود میشه. این نسخ حقیقی در مرحله اعتبار که شهید صدر فرمودن. حالا ما به این فرمایش شهید صدر یک اشکالی داریم، و بعد از این اشکال یک راه حلی را عرض می‌کنیم، که البته این راه حل ممکنه مورد نظر آقای صدر باشه، هرچند که ظاهر عبارات آقای صدر اینی که ما میگیم نیست، ولی حالا ممکنه آقای صدر واقعا قصدشون این بوده. اشکالی که بر فرمایش آقای صدر وارد میشه اینه که آقای صدر فرض کرده که جعل مستمر گاهی از اوقات مصلحت داره و مصلحتش در اینه که بندگان خدا رو بیشتر تحریک میکنه در انجام تکلیف، در حالی که اگر ما دقت کنیم استمرار جعل، یعنی اینکه جعل در آینده وجود داشته باشه یا نه، نقشی در انجام تکلیف نسبت به زمان حال نداره. یعنی مثلا فرض کنید یه تکلیفی الان هست، دو سال دیگه این تکلیف دیگه نخواهد بود، واقعا ملاک نداره. این که من بدانم دو سال دیگه این ملاک نداره و دیگه حکم نیست، یا ندانم و فکر کنم بعد از دو سالم این حکم هست، هیچ اثری در این که من الان این حکم رو انجام بدم نداره، چون ربطی نداره این که آینده ملاک باشد و حکم باشه یا آینده ملاک نباشه و حکم نباشه نسبت به وظیفه الان من، این ربطی نداره. که اگر من یک عبد منقادم، به وظیفه فعلی خودم عمل میکنم، چه این وظیفه در آینده باشه چه نباشه. اگر عبد غیر منقادم، به وظیفه فعلی خودم عمل نمیکنم، چه این وظیفه در آینده باشه چه نباشه. بنابراین به نظر من این فرمایش را های سعد فرموده اصلا معنادار نیست که یک جایی استمرار جعل تأثیر داشته باشه در فعل مکلف نسبت به زمانی که الان قرار داره درش. این که بداند آینده هست تأثیر داشته باشه در فعل الان او، این اثری نداره.
وقتی که یک فعلی رو تصور
کنه،
فعلی انقدر
بداخت
و اهمیت داره که در همیشه باید
اینقدر، چیه این به بالا بودن اهمیت نیست، به استمرار زم. بله شهید صد گفته و وقتی شهید صد میگه لابد میشه تصور کرد، ولی خب بعض وقتا بزرگان هم اشتباه میکنن و خطأ الکبیره کبیرو، اصلا این معنادار نیست به نظر من، هیچ ربطی به هیمنه و اینا الفاظه لفاظی. آقای صد مونده توی یه چیزی، خواسته اینو درست کنه. ببینید نسخو ما نمیتونیم انکار کنیم، چرا؟ چون در لسان روایات وارد شده که ما ناسخو منسوخ داریم، حمل اون نسخ بر نسخ مجازی میشه خلاف ظاهر. به همین دلیل علما دنبال این بودن نسخ رو درست کنن، چون نمیتونن بگن نسخ وجود نداره. از اون طرف نسخ مستلزم باطله، نسخ به معنای حقیقی در مرحله ملاک مستلزم جهله یا اقراء به جهله. برای اینکه این مشکلات پیدا نشه راه حلیه، آقای صد هیچ راه حلی پیدا نکرده، اینجوری فرموده. میگم اینا فرمایشه، اب نداره، بزرگان فرمودن ما هم احترام میذاریم، ولی ما لااقل در حد عقل خودمون نمیفهمیم همچی چیزی رو. که یه کسی اگه بهش بگن این حکم 30 سال ادامه داره با اینکه بگن این حکم 3 سال ادامه داره فرقی در رفتار او پیدا بشه؟ رو سال آینده چه ربطی به امسال داره؟ ساعت آینده چه ربطی به الان داره؟ این که من 4 ساعت دیگه میمیرم چه ربطی داره به این که من الان وظیفه‌مو انجام بدم یا ندم؟ اینا ربطی به هم نداره. من اگر وظیفه شناسم به وظیفه فعلی خودم عمل میکنم، چه این وظیفه در آینده ادامه داشته باشه چه نداشته باشه. بنابراین فرمایش های صد به نظر من درست نیست، اما ما نسخ حقیقی در مرحله اعتبار رو تصویر میکنیم با توضیحی که انشالله فردا خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.